بله، پایین شروع میکنم که جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگی است که ما مردم در اون توانایی و وسایل دفاع پیروزمندانه از خودمون رو درش دارا هستیم. بسیار مهمه، اینو تکرار میکنم از راه فایده تکرار، تکرار کنید و تکرار کنیم، که بسیار مربوط میشه به این سوالی که الان در جامعه مطرح هست. چون که 12 دقیقه دیر شروع کردیم، من کمی خلاصه میکنم برای یه زمان که به موقع تموم بکنم، ولی یک مقدمه ای رو لازمه که عرض کنم خدمتون. امروز تاریخش 26 آبان ماه 1402 برابر با 17 نوامبر 2023 جمعه هستش و عنوان جلسه ما در جنگ اسرائیل با فلسطین از کدام یک باید جانبداری کنم. خب اول یه مقدمه، من راجع به تصمیم خودم عرض میکنم و نحوه اون تصمیم گیری رو خدمت شما ارائه میدم که چجور من از کجا دارم جانبداری میکنم و اینو در اختیار شما میذارم که به بحث بذاریم. خب حالا اصلا راجع به جنگ روانی صحبت کردم، همینی که یک چیزی که از دید من بسیار واضحه، از دید بسیاری از مردم دنیا واضح هست که چه جنایت‌هایی در غزه داره اتفاق می‌افته، همینی که به عنوان یک سوال در جامعه مطرح هست و همونجور که شما به درستی فرمودید، بعضی، نمیشه گفت همه مردم، بعضی از مردم ایران هم به سمت‌گیری و جانبداری از اسرائیل پرداختن متاسفانه. باید ببینیم اشکال کار کجاست و من برای خودم باید جواب داشته باشم که کدوم سمت رو بگیرم. خب حالا جنگ نمیشه بگیم نیست در دنیا، جنگ غزه هست، جنگ اوکراین هست، جنگ های دیگه هست در کشورهای دیگه کم و زیاد، ولی عرض کردم مادر همه جنگ ها جنگ روانی. خب این جنگ های دیگه ای که گفتم این همه هست، ما مردم راجب جنرال ها و سرباز ها اینا اون یه طرف بحث قضیه، ولی داریم راجب خودمون که داریم الان اینجا نشستیم دور هم دیگه صحبت میکنیم، ما مردم چه کار باید بکنیم، چه جوری میتونیم از خودمون دفاع کنیم؟ در اون جنگ ها میتونیم دفاع بکنیم؟ به صورت محدود میشه اسلحه دستمون بگیریم بریم فلان، ولی اون دفاع پیروزمندانه در مادر اون جنگ هاست، یعنی جنگ روانی. حالا ببینیم که چه جوری بوده این جنگ روانی و ما پیروز شدیم یا نشدیم. به نظر من ما مردم جهان پیروز شدیم در این جنگ روانی، در جنگ روانی که 75 سال شکست خورده بودیم از زمان 1948 که اسرائیل اشغالگری رو در فلسطین شروع کرد و در اون سالی که نکبت بهش میگن اون جنایت ها رو شروع کرد. مردم دنیا، افکار عمومی با خبر نبودن از این قضیه ها. در نتیجه اسرائیل، قدرت ها در این جنگ روانی پیروز بودن. ولی حالا میگم ما پیروز شدیم، داریم پیروز میشیم، چجوری داستان؟ آقای جاستین ترودو، رئیس جمهور کانادا، از جمله کسانی بوده، از سیاستمدارای با مقامهای بسیار بالا بوده که در ابتدا از اسرائیل جانبداری کرده، حالا میاد میگه آتش بس. یه چیزی که یک به اصطلاح کلید واژه‌ایه که اسرائیل باهاش بهش خیلی خیلی حساسیت داره. حتی آتش بس موقت هم نتونستن بقبولونن به اسرائیل. میگه حالا اونه که پریروز در سازمان ملل تصویب شد، اسمش رو گذاشتن وقفه بشر دوستانه، نش نمیگن آتش بس. اینا تمام این لغت‌ها بار خودش رو داره، بار روانشناسی، جامعه شناسی خودش رو در جامعه داره. حالا آقای جاستین ترودو اومده خیلی سفت و سخت و با احساس سخنرانی که گفته که موقعشه که دیگه آتش بس بکنیم. چرا؟ به دلیل اینی که دنیا داره نگاه میکنه. خیلی عجیبه، دنیا الان، شما بعد از 4-5 هفته اومدی، داره دنیا نگاه میکنه. خب حالا یه سوالی، مگه این اتفاقا نمیافتاد قبلن؟ تو که اطلاعات و امنیت، عرض کنم که غرب یا کانادا در اختیارت هست، تو که میدونستی اونجا چه خبر بود، قبلش هم میدونستی چه خبر بود، قبل از 7 اکتبر که منجر شد به اون جنایت های اسرائیل، منجر شد به 7 اکتبر، تو که میدونستی. حالا دنیا داره نگاه میکنه، باید من جاستین ترودو بیام بگم که دیگه آتش بس. خب حالا اول باید بپرسیم که چگونه داره نگاه میکنه دنیا، یعنی چی داره دنیا نگاه میکنه. داره به چی نگاه میکنه؟ این چیزی رو که عرض کردم 75 سال داشته انجام میشده، حالا به ابعاد کوچکتر و بزرگتر بعضی وقتا، ولی همین کارا رو داشتن میکردن. با چیز جدیدی نیست. حالا یه چیزی دیگه، اگر دنیا نگاه نمیکرد، تو جاستین ترودو نمیگفتی آتش بس اسرائیل، نکن این کارا رو، این تجاوزها رو نکن به حقوق بشر؟ نه نمیگفتی، برای اینکه الان تحت فشار افکار عمومی هستی، دنیا داره نگاه میکنه. چجوری نگاه میکنه؟ با همین وسیله هایی که الان من و شما آقای جوادزاده با کمترین امکانات در اختیار خود قرار دادیم و داریم استفاده میکنیم، با درامیختن با افکار عمومی، با این امکاناتی که من میدونم امکانات شما چقدر کمه، شما میدونید امکانات من چقدر کمه، ولی از تلاش نایستادیم، برای اینی که میدونیم تنها راه کاهش خشونت ها در غزه، در نوار، در ساحل غربی، در منطقه، در ایران، حالا بگیم آقا ما کلاه خودمون بگیریم باد نبره، کاملا خودخواهانه ما ایران نگاه بکنیم، اگر در غزه و فلسطین صلح و صفا باشه، در ایران هم صلح و صفا خواهد بود. جو خشونت اونجا بالا بره، خشونت و سرکوب در ایران هم بالا خواهد رفت. پس ارتباط داره به ما. حالا باید ببینیم کدوم طرفو بگیریم دیگه. عنوان جلسه اینه که از اسرائیل جانبداری بکنیم یا از فلسطین. حالا ببینیم که چه جوری. بالاخره این افکار عمومی که معذرت میخوام، هیچ وقت سابقه نداشته یا هیچ وقت این امکانات امروز رو نداشته که بتونه در بیاویزه با هم دیگه، که در سراسر دنیا، در چهار گوشه دنیا دارن تظاهرات ضد اسرائیل میکنن. اسرائیلی که کج نگاه میکردی به پرچم اسرائیل، میگفتن تو ضد یهود هستی، انتای سمیتیزم. آقا جون این کشور مثل هر کشور دیگه میشه مثلا یه سری سیاست‌های غلطی داشته باشه؟ من به عنوان این شهروند این دنیا، به خصوص خاورمیانه، میتونم یه مخالفت‌هایی داشته باشم با این سیاست‌ها و برچسب ضد یهود به پیشونیم نخوره؟ تا حالا نمیتونستم، ولی حالا ما مردم در جنگ روانی، مردم دنیا در جنگ روانی پیروز شدیم که صدایمون در میاد، میتونیم نفس بکشیم، یه پنجره ای رو باز کردیم برای خودمون و داریم میبینیم همسایه هامونو که همشون در درد و رنج هستن عین ما، داریم بیشتر به کمک هم دیگه فریاد میزنیم. زیر فشار این فریادها بوده که دو روز پیش چهارشنبه توی سازمان ملل، تو شورای امنیت، بعد از 3-4 بار ویتو کردن نماینده امریکا در سازمان ملل، نتونست قطعنامه سازمان ملل رو ویتو بکنه، رأی مثبت نداد، رأی ممتنع داد. چی شد ظرف این 4-5 هفته؟ چه چیزی تغییر کرد؟ به غیر از اینه که پنجره‌های بیشتری رو برای حرف زدن با هم دیگه ما مردم گشودیم، به غیر از اینه که دفاع پیروزمندانه داشتیم از خودمون و از بقیه مردم در این جنگ روانی، هیچ چیز دیگه‌ای نبوده. هیچ چیز دیگه‌ای نبوده. من، شما آقای جوادزاده، شما مخاطب عزیز من، هیچ کدوم نرفتیم گریبان آقای نتانیاهو رو بگیریم بکشیم پایین، یا باهاش حرف بزنیم، عریضه بنویسیم به کاخ سفید و به تل‌آویو که آقا نزن غزه رو. این نبوده. ما با هم حرف زدیم، حرفامونو گذاشتیم رو هم دیگه، افکارمونو گذاشتیم رو هم دیگه، صداهامونو بلند کردیم، از وسایل ارتباط جمعی که در اختیارمون هست استفاده کردیم، بهتر و بهتر استفاده کردیم، چه به لحاظ کمی چه به لحاظ کیفی. وقت تازه کی نظرش عوض شده؟ بزرگترین حامی اسرائیل، ساری 3-4 میلیارد پول مفت میدن به این اسرائیل از پول مالیات این نگونبخت‌های امریکایی، کسی هم صداش نمیتونه در بیاد، هر کی هم صداش در بیاد یه ضد اسرائیل و ضد یهود و انتای سمایت هم میزنن به پیشونیشو، حالا برو که اونجایی که عرب نمیندازه به قول معروف. حالا امسال همون هفته اول یا دوم اومد به اضافه اون 12 میلیارد هم اضافه داد بهش، کنگره تصویب کرد و دادن. خب حالا اینه که دادن، این بزرگترین حامی اسرائیل چطور جرأت کرده که بیاد رأی ممتنع بده در سازمان ملل؟ سوال یه دیگه باید مطرح کرد، چطور دیگه جرأت نکرده که وتو بکنه؟ چطور دیگه جرأت نکرده که وتو بکنه؟ برای اینکه ما نذاشتیم، برای اینکه من نذاشتم، برای اینکه شما نذاشتید آقای جوادزاده، برای اینکه شما خانم و آقای عزیزی که مخاطب من هستید اگر در فعالیت‌های حقوق بشر فعال بودید، شما نذاشتید هر کدوم به عنوان یک قطره باران این اقیانوس بزرگ، هر کدوم به سهم خودمون، به نوبه خودمون نذاشتیم که نماینده امریکا جرأت بکنه در سازمان ملل ویتو بکنه دوباره. خب حالا علارغم این، همین چند روز گذشته امریکا بر اساس افشاگری بلومبرگ موشک‌های هدایت شونده با لیزر یواشکی داده به اسرائیل، یواشکی داده، سابق با افتخار و فلان ولی الان یواشکی داده. جلو اونم میتونیم بگیریم و میگیریم با ادامه همین کارا، با اعتماد به نفس شخصی، با اعتماد به نفس به هم دیگه، به نفس هم دیگه و با اعتماد به نفس ملی، جلو اینا رو میگیریم. خب حالا عرض کردم که جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگی است که ما در آن توانایی و وسایل دفاع پیروزمندان از خودمونو داریم. ولی ما خبرنگارها، ما رسانه‌گرا، یادتون باشه به ما در سال 88 گفتن هر ایرانی یک رسانه‌گر، در اون جنبشی که داشت خیلی خوب پیش می‌رفت. پس ما هر کدوم یه رسانه‌گر هستیم در کنار زندگی معمولیمون، دکتری، مهندسی، خانداری، هر چی که هستی، استاد، هر چی که هستی، ما شغلمون شغل شهروند برازنده انسان، نام انسان متمدن قرن 21 اینه که در کنار شغل اصلیش یه شغل رسانه‌گری هم داشته باشه، به سهم خود، به نوبه خود، زندگیشو لازم نیست تعطیل بکنه. ما این کار رو کردیم که در این جنگ روانی تا حالا پیروز بودیم. ما مردم جهان با استفاده از وسایل شبکه بندی های اجتماعی، رسانه های شخصی که در اختیارمون هست، همین فیسبوک و یوتیوب و فلان، این حرفا که الان همین الان داریم زنده ازش استفاده میکنیم، و در سراسر دنیا اونا که در فضای حقیقی تو خیابونا اومدن و تظاهرات کردن. خب حالا نوک پیکان حمله متوجه کیا بوده ظرف این 75 سال؟ حالا داریم در رابطه با اسرائیل و غزه داریم میگیم، در مقابل خبرنگارا و رسانه‌گران بوده، از جمله مثلا شیرین ابو عقله که تکتیر زنا یه سربازان اسرائیلی اینو کشتنش، لباس خبرنگاری آرمش تنش بود، کلاه خبرنگاری تنش بود و اونو مشخصا زیر اون درخت مورد هدف قرار دادن و کشتن. اول گفتن خود اسرائیلیا، خود فلسطینیا کشتن، بعد گفتن نه نکشتین، بعد گفتن که اشتباهی شد، بعد بالاخره بعد از چندین و چند دروغ شاخدار مجبور شد که مسئولیتشو ارتش اسرائیل بپذیره. یعنی اینا دیگه داخل پرانتز از جنس همون دروغ‌های شاخداری که الان داره در این جنگ روانی برای شکست دادن ما مردم، برای منفعل کردن ما مردم در جنگ غزه میده. خب حالا چرا اسم این خانم رو آوردم که شهید شده در راه بسیار والای خبرنگاری و رسانه‌گری؟ به خاطر اینه که ارتش اسرائیل وظیفه خودش دیده، حالا جنگ ها با بولدوزر اومدن یه مجسمه رو به افتخار این در همون جایی که کشته شد فلسطینیا برافراشتن، یه مجسمه رو، یه چیز کوچولو، همچین عظیم و عجب و غریبی هم نبود. فیلماش هست توی رسانه های اجتماعی. با بولدوزر اومدن مجسمه شیرین ابو عقله رو خراب کردن. دشمنشونه، حق دارن، ولی اینکه حق دارن و این کارو میکنن، به ما بهایی که خودمون رو داریم بعضی وقتا قدرش رو نمیدونیم رو نشون میده. یه مثال دیگه، چند سال پیش در، حالا یادم میاد که چه سالی، 2002 بود یا 9 بود یادم نیست، به هر حال با حمله هوایی ارتش اسرائیل یک آمبولانس فلسطینی‌ها رو تیکه و پاره کرد، ترکوند و هزار تیکه شد. با قطعات اون آمبولانس یه مجسمه به شکل اسب درست کردن. این شده بود یک نماد جنایت اسرائیل و شده بود یک نماد مقاومت فلسطین. خب از این خودمونی‌تر، از این مردمی‌تر که یک چند مردم، چند دسته، چند تعداد از مردم یک هسته حقوق مدار رو تشکیل بدن، قطعات این آمبولانس رو جمع بکنن، مجسمه اسب درست کنن. توی اسرائیل چه جور واجب دیدی بر خودت که اونو خراب کنی؟ ها، همون جور ترس داره اون اسب که از قطعات آسانسور آمبولانس تکه پاره شده است که مجسمه شیر نبو عقله ترس داره. بریم برگردیم به ایران خودمون، همونقدر ترس داره که آهنگ برایه که اون هموطن جوان دلیر و هنرمند و خلاقمون سرود. حالا اون چرا ترس داره؟ من میگم ترس داره؟ نه، در نوار صوتی که از جلسه اطلاعاتی امنیتی انتظامی نظامی اومد بیرون، به بیرون نشت پیدا کرد، آقای سردار میاد میگه که اگر که مردم باز دوباره یک موزیک ویدیو درست بکنن ما چه خاکی بر سرمون بریزیم. بابا قدر خودمون رو بدونیم. یه جوون تک تنها تو یه گوشه اتاق خونش دو تا چراغ و این حرفا رو سرهم کرده، مثل همین استودیویی که من و شما داریم آقای جوادزاده، و یک آهنگ برای درست کرده که در تمام دنیا مورد تشویق و تمجید قرار گرفت. این میگه اگه دوباره یه ویدیو، نمیگه اگر که ارتش را انداختن اومدن ما رو زمین و زمانمون رو تو سرمون خراب کردن، میگه از یک ویدیو موزیک ویدیو درست کنن ما چه خاکی بر سرمون برسیم. بابا قدر خودمون بدونیم، ما توانا هستیم. اینا وسایل دفاع ما، دفاع پیروزمندانه ما در جنگ روانی است که مادر همه جنگ هاست. چه مجسمه ابو عقله، چه اسبی که از تکه های آمبولانس تکه پاره شده است، چه آهنگ برایه. خب حالا ما از خودمون بپرسیم که در جنگ بین اسرائیل که حمله کرده به غزه، خب کدوم ور رو باید بگیریم؟ بله، باید واقع بین بود، اعتراف کرد که متاسفانه یک عده‌ای، نه همه، یک عده‌ای از ایرانیان سمت اسرائیل رو گرفتن. از دید من این هموطنان ما در جنگ روانی شکست خوردن که این اصلا براشون سوال هست که حالا طرف کیو بگیریم، چه برسه به این که این سوال رو مطرح بکنه و بعدم بره طرف اسرائیل رو بگیره، بعدم به من فوش و ناسزا بفرسته تو همین شبکه بندی های اجتماعی که دارم که تو چرا داری طرفداری میکنی از خامنه ای؟ چرا طرف داریم؟ آخه من چه طرفداری کردم از خامنه ای؟ من طرفداری از رژیم خامنه ای چی کار کردم که تو مثلا خبرهای جنایت ها به حقوق رو در غزه منتشر میکنی؟ تو داری خیانت میکنی به مردم ایران، تو طرف رژیم رو گرفتی. این شکست خورده در جنگ روانی. حالا مردم ایران یا به طور کلی فارسی زبون ها متاسفانه میبینیم که تحت بمباران وسیع و فجیع هستن توسط رسانه های فارسی زبان غربی، مثل وی او ای، صدای امریکای فارسی، بی بی سی، ایران اینترنت و بقیه چیزهای دیگه که اینا دارن. آدم تلویزیون های امریکا رو، من تو امریکا هستم دیگه، امریکا که بزرگترین پشتیبان اسرائیل هست رو نگاه میکنه، اینقدر دست راستی نیستن که بی بی سی و وی او ای اینترنشنال و من و تو و اونهای دیگه هستن. چی ببینید به خورد مردم ایران میدن. سخته برای مردم ایران، سخته که کانال‌های ارتباطیشون اگر که فقط این رسانه‌های قدرت پیشه باشه، اولا این سوال رو اصلا مطرح نباشه براشون که جانبداری از کدوم ور بد کرد، دوم اینه که نه بریم جانبداری از اسرائیل بکنیم، حقشونه. خب حالا یه کاری دیگه هم میکنه، جنگ روانیه دیگه. حالا یه مثال بزنم که بگم یه کار دیگه که میکنه راحت بشه برام. تو ایران اومدن قانون عفاف و حجاب رو انداختن. آدم میاد میگه که خب حالا حجابش رو فهمیدیم، عفافش چی بود این وسط؟ ها، اون باید یه توجیهی درست بکنه. برای سرکوب 50% مردم ایران. اون میدونه که اگر که زن رو سرکوب بکنه، اگر زن رو منفعل بکنه در یک جامعه، تمام اون جامعه منفعل میشه. میاد میگه که اصلا مسئله حجاب اختیاری و اجباری رو بذار کنار، اصلا تو که دوتا تارمود معلومه، تو بی‌عفتی، تو آدم کثیف هرزه‌ای هستی. این اصلا با جنگ روانی وارد گفتگو میشه. قانون مجلس حجاب، عفاف و حجاب، اولم عفافشو میگن بیشتر، اصلا اون زنی که میخواد حجابشو برداره یه کمی ممکنه احساس ناراحتی بکنه، نکنه من عفیف نیستم. یا مثلا دیدم زنایی که اصلا نسلن نلنس حجاب داشتن، اومدن روسریشون رو برداشتن. اون مطمئنن یه جنگی بوده توی درونش، یک بحرانی بوده توی درونش، به خاطر همین جنگ روانی، که این کار عفیفانه ای نیست که من مو نشون بدم. این از یه طرف قضیه، از یه طرف قضیه تایید نمی کنم، ولی بعضی از دختر خانوما رو می بینیم که از اون ور بام می افتن و مثلا دیگه درست ضد پوشش تبلیغ میکنن در رسانه‌های اجتماعی. در دیدین در آلمان مثلا اون جور تظاهراتو کرد یه خانومی و این جور چیزا. اونم در جنگ روانی شکست خورده در عفاف و حجاب. خب حالا چرا این مثال زدم؟ این واضح میشه برای ما که بی‌حجابی به معنی بی‌عفتی نیست. با حجابی دلیل با عفتی و عفیف و پاکدامن بودن نیست. میگید نه برید مشهد، جای دورم نه، دور همون حرم میگن، همون جاهایی که صیغه میکنن، همشون هم حجاب دارن. خب این برای من ایرانی، برای توی زن ایرانی قابل لمسه، سخته برامون، ولی آسون شده الان به خاطر جنبش زن زندگی آزادی. ولی حالا همین مثال رو بیاریم برای اسرائیل. میگه که ما در تنگنای اقتصادی هستیم. راست هم میگه، زیر خط فقر هی داره بیشتر و بیشتر میشه. چرا در این فقر جامعه باید پول بدن به حماس؟ اینم تا اینجاش هم درست، از اینجا به بعدش میشه غلط. میگه پس بذار بزنه، بذار غزه رو نابود کنه، بذار حماس رو نابود کنه به درک، اقلا دیگه پول نمیره اونجا، میدن به مردم ایران. آخه این شد حرف؟ اینا حرفای حدسی نیستش، گفتگوهای هستش که با بعضی از هموطنان داشتم. ببینید چه شکستی خورده در این جنگ روانی که این استدلال از دهنش بیرون میاد، از پندارش به گفتارش میرسه و به نوشتار بعضی رسیده، متاسفانه اونایی که مقاله می نویسن. اگر که تو با اسرائیل مخالفت میکنی، یعنی تو داری از خامنه‌ای پشتیبانی میکنی. اگر که میگی این جنایت ها علیه بشریتی که در غزه هست بده، من نفی میکنم، از جان آنها دفاع میکنم، یعنی این که داری از رژیم دفاع میکنی. این نیست اینطور، این دروغه، تو رو شکست داده در جنگ روانی. حالا باز یه مثال دیگه راجع به ایران بزنم که ملموس باشه. ما از ابتدای که به اصطلاح بعد از کودتای خرداد 1360 داریم میگیم که آقا جان در رای گیری ها اینا نباید شرکت کرد. در همون سال 88 یادمه در همین امریکا یکی من رو دید توی یک جمعی بودیم، به زور به من آدرس جایی که میتونم برم رأی بدم و میخواست بده. گفتم آخه من در رأی گیری حالا میخواستم جدل بکنم که با کسی توی حالا یه جایی که رفتیم، من در رأی گیری شرکت نمی کنم، من تحریم میکنم. بلا فاصله گفت شما نمیخوای کشورمون آزاد بشه؟ شما مجاهدی؟ مجاهدان میگن نباید رأی بدیم، اونا میگن تحریم. حالا من کجام مجاهده؟ من کدوم نوشتم به پشتیبانی از عقاید مجاهدین بوده؟ این در جنگ روانی شکست خورده و میتونست منو اگر که متزلزل بودم شکست بده که نکنه منم مثل مجاهده شدم پس برم رأی بدم. ولی منم میتونستم به اون بگم خب خامنه ای هم میگه برو رأی بده، خمینی و رفسنجانی هم همینجور، پس تو خمینی هستی؟ خب میدونم که نیست، ولی اینجور تو ذهن تو جنگ روانی گره میخوره. باز برگردیم به اسرائیل، اگر از فلسطین، اگر از غزه دفاع میکنی معنیش این نیست که با رژیم موافقی، درست برعکس. اگر از اون دفاع بکنی از مردم ایران دفاع کردی، از همونا که در فقر زندگی میکنن دفاع کردی. چرا؟ برای اینکه اگر که اونجا جو خشونت کم بشه در ایران جنگ خشونت میزان خشونت جنگ کم میشه. اینا مثل یک ظروف مرتبطه به هم دیگه متصل هستن. اونجا اگر نتانیاهو تقویت بشه و نتانیاهو و شرکا اونو که دارن میکشنش پایین، به نظر میاد که داره بیشتر و بیشتر مجبور میشه که استعفا بده. آخه بابا نتانیاهو رو دفاع میکنی ازش؟ دست راستی ترین دست راست های نخست وزیرهای اسرائیل. آخه یه خورده انصافم خوب چیزیه، یه خورده آدم بد نیست خودشو انتقاد بکنه. چه باری داره این حرف ما؟ چقدر میتونه سنگین باشه؟ اینی که من از اسرائیل و نتانیاهو و دست راستی های اونجا دفاع بکنم چقدر میتونه بر طولانی تر شدن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم کمک بکنه؟ ما مقصریم، هممون مقصریم. در کنش، در کردار، در گفتار روزمرمون، به اندازه خودمون، به سهم خودمون، به نوبه خودمون، در این برخورد آرا در افکار عمومی نقش پیدا میکنیم. توی ایرانی که میگی بذار بزنه غزه رو، به من چه ربطی داره؟ توی ایرانی که فکر میکنی مخالف با رژیم هستی، با این موافقتت با نتانیاهو و شرکا ادامه پیدا میکنه، وسیله ادامه پیدا کردن این حیات منحوس این رژیم هستی. و به شما بگم هر یک روزی که به عمر این رژیم اضافه میشه خطر غزه‌ای شدن ایران بیشتر میشه. شک نکنید خطر اوکراینی شدن و خطر سوریه‌ای شدن ایران بیشتر میشه هر یک روزی که اینا بیشتر بمونن سر کار. خب حالا برگردیم به اینی که چجوری شروع کردم مقدمه رو. جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگی است که ما مردم در آن توانایی و وسایل دفاع پیروزمندانه از خودمون رو دارا هستیم. خب بعضی از ایرانی ها در این جنگ روانی شکست خوردن متاسفانه، به خاطر حالا حملات همه جانبه‌ای که رسانه های قدرت پیشه علیه ما مردم در پیش گرفتن. خب ولی ما میتونیم بدون دعوا، ما با کسی دعوا ندارم، شما نه تنها طرفدار نتانیاهو باش، برای با خود نتانیاهو هم من دعوایی ندارم به عنوان یک انسان. من دارم یک روندی رو میبینم در منطقه و به خصوص در غزه الان که اگر ریشه یابی نشه برخورد من با اون، همون خشونت ها رو در کشور خودم میتونم شاهد باشم و چه بسا که خودم عاملش باشم. وای بر اون روز، وای بر اون روز که با دفاع از خشونت، با دفاع از تجاوزها به حقوق بشر، همین الان شمای مخاطب من که موافق کشت و کشتارهای اسرائیل در غزه هستید، اگر در زمان مناسب، در مکان مناسب در ایران قرار بگیرید، آیا بدتر از خامنه ای نمیشید؟ بدتر از خمینی و لاجوردی و عرضم به خدمت شما خلخالی و گیلانی نمیشید؟ اگه این راه حل ها رو مناسب میدونید، تایید میکنید اسرائیل رو، نتانیاهو رو، ارتش اسرائیل رو در جنایت هایی که میکنه، از دید من میشید. شک ندارم که اگر در زمان و مکان مناسبی قرار بگیره کسی که چشم، نه تنها چشم میپوشه بر این جنایت ها، بلکه تاییدش هم میکنه، میگه بذار بزنن، بذار بیشتر بزنن، اون اگر در مکان و زمان مناسب قرار بگیره میشه این خمینی، و بدتر از اون میشه اینی که بگیم خمینی بده که بده، اینی که بگیم خامنه ای بده که بده، که حل نمیشه چیزی که هزار جور فوش سر و تشم بهش بدیم، حل نمیشه قضیه. اون چیزی حل میکنه قضیه رو، پس چی حل میشه قضیه؟ که من از خودم بپرسم که خمینی و خامنه ای چه اگر در شرایط من بودن چه میکردن من اونها رو نکنم، و چه بکنم الانه که اگر به مقام اونها رسیدم عین اونها و بدتر از اونها نشم، و برعکس اون الانه که من اینجا نشستم میگی مصدق 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 دیگه، یک اسطوره ملی، یک نماد، یک الگو در ایران، در منطقه، در دنیا. آخه خب چرا شد مصدق مصدق؟ همین عکسو بزنیم به در دیوار که آخه این که خیلی بیمعنیه. من الانه، من نه به تو بگم، به اون بگم، به این یکی بگم، من از خودم باید بپرسم هر روز، اگر مصدق میمد تو جسم من حلول میکرد چه کار میکرد و چه کار نمیکرد؟ اگر این سوال من از خودم بپرسم، اگر در زمان مناسب، در مکان مناسب، جایی که مصدق قرار گرفت، زمان مناسب و مکان مناسب، منم مثل اون عمل خواهم کرد، نه اینکه با شعارهای مصدقی برم اون بالا بعد سر از عراق در بیارم، سر از اونجا در بیارم که صدام رو تشویق بکنم به ایران حمله بکنه. از توش این چیزا در میاد. اونایی که این کارا رو کردن شاخ و دم که نداشتن که. الان چی کار بکنیم که اگه اونجا رسیدیم مثل اونا نشیم که ازشون انتقاد میکنیم؟ الان، همین الان در کار روزمرمون، در اندیشمون، تو دل خودمون، تو قلب خودمون، اصلا چگونه بیاندیشیم؟ خب حالا من ایرانی با اون غزه‌ای، با اون تل‌آویوی اسرائیلی، با اون امریکایی، در تمام سطوح و لایه‌های اجتماعی بشینیم دور میز، چند نفر میزنن تو سر کله همدیگر رو شل و پل میکنن؟ با اون جور گفتار، با اون جور پندار همه. ولی پندار رو میشه عوض کرد، چشم‌ها رو باید شست، یه جور دیگه‌ای هم میشه دنیا رو دید، عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی، ولی برعکس، آدمی دیگر به باید ساخت تا بتونی بسازی از نو عالمی. چه جور آدمی؟ آدمی چی دارن تمام این آدمایی که مثال زدم؟ من ایرانی، اون غزه‌ای، اون تل‌آویوی، اورشلیمی، اسرائیلی. انسانیت، انسان، حقوقی که با اون به دنیا میاییم، حقوق بشر ذاتیست، همه مکانیست، اسرائیل، غزه، ایران، نیویورک، هر جا، همه زمانیست، همه کسانیست، حقوق بدون هیچ تبعیضی همه کسانیست. خب حالا بریم دوباره برگردیم سوال رو مطرح بکنیم، در این جنگ اسرائیل و غزه من از اون، از کدوم طرف جانبداری بکنم؟ از انسان، جانب انسان رو بگیرم، جانب حقوقش رو بگیرم. دارم راجع به خودم حرف میزنم، به کسی هم دستور نمیدم. جانب حق و حقوق رو بگیرم. ببینم اگر من الان جای غزه‌ای بودم چی کار میکردم؟ چی میخواستن بقیه انجام بدن. غزه‌ای که الان زیر سرکوبه. من اگر توی جنوب اسرائیل بودم که حمله کردن به من، کشتن منو حماسیا، اگر که جای اون بودم چه خواسته و مطالبه‌ای میتونم داشته باشم که این نباشه که آی ارتش بیا با زور بزرگتر بزن اینا رو، اصلا برو تا ته غزه. حالا گفتن شمال غزه رو خالی کنید. از این اعلامیه‌ها با هواپیما انداختن که از شمال غزه برید مرکز. حالا اعلامیه انداختن که برید جنوب. از جنوب هم باز اعلامیه انداختن که برید جنوبتر. یعنی بریز همه رو توی اقیانوس. میخواد همه رو بکنه توی صحرای سینا، همه اونجا رو غصب بکنه. میپذیریم؟ اگر که ما تو غزه بودیم میپذیرفتیم؟ چی شد که در جنگ صدام علیه ایران ما دفاع پیروزمندانه داشتیم؟ قسمتی از خاک وطن ما رو اشغال کرد. مگه طبق گفته شما آقای جوادزاده عزیز، مگه نبودن ایرانیانی که حملات کماندویی میکردن میرفتن داخل زمین های ایران که در اشغال عراق بود؟ بگیم هموطنان ما تروریست بودن؟ آخه انصاف هم خوب چیزیه. یه سوزن به خودت بزن اول، بعد یه جوالدوز به یه کسی دیگه که اونجور زن و بچهش رو جلوش تیکه و پاره میکنن. آخه یه خودم انسانیت. حقوق رو میتونیم بذاریم وسط بدون هیچ تبعیضی واسه همه، بدون هیچ تبعیضی واسه هر مکانی، بدون هیچ تبعیضی واسه هر زمانی. از توجهتون بسیار متشکرم.